أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که کفاره حنس نذر چیست. مشهور این بود که کفاره حنس نذر کفاره افطار شهر رمضان است که اطق رقبت او صوم 60 یوما او اطعام 60 مسکینا، ولیکن برخی قائل شدند که کفاره آن کفاره حنس یمین است که اطق رقبت او اطعام 10 مساکین او کسوتهم، فمن لم یجد فصیام 3 ایام. ما عرض کردیم قبل از بررسی ادله این اقوال مقتضای اصل عملی رو بررسی کنیم، چون در بحث ما مورد احتیاج هست. اگر ما احتمال تخییر بدیم ثبوتاً بین این دو کفاره، کما نسب الى المجلسی الاول و اختاره السید الزنجانی و سابقاً، ما مشکلی نداریم. بنابر نظر صحیح دوران امر بین تعیین و تخییر اصل براءت از تعیین جاری میشه. آقای زنجانی نظرشون اینه که ما اگر تنها در روایت داشتیم کفاره حنس نذر کفاره یمین است، باز ثبوتاً احتمال این که مخیر باشیم بین کفاره یمین و کفاره اشد از آن که کفاره افطار صوم رمضانه، این احتمالش ثبوتاً هست. ولذا ایشون می‌فرمان در کل کفارات ما این مطلب رو می‌گیم که مثلا اگر بگن علیه شاتون، این نفی میکنه کفاره سبکتر از آن را، مثل ذبح مرغ. اما کفاره اشد از آن کافی نباشه، مثل بقره یا ابل، نه همچه ظهوری نداره. منتها ایشان در دوران ام بین تعیین و تخییر اصالت و تعیینیست، نه اصالت و تخییری. ایشون مقتضای اصل عملی رو در دوران ام بین تعیین و تخییر احتیاط میدونه، نه براءت از تعیین که نتیجهش تخییر است. ما که معتقدیم مقتضای اصل عملی براءت از تعیینه، اگر بپذیریم فرمایش های زنجانی را که علیه کفارت و یمین که در بعض روایات هست راجع به حنس نذر اجمال داره، ظهور نداره در تعیین کفاره یمین و نفی کفایت کفاره اشد که کفاره افطار ماه رمضانه، مقتضای اصل عملی و همیشه براءت از تعیین. اما به نظرمون این فرمایش ایشان تمام نیست که علیه کفارت و یمین ظهور ندارد در نفی کفاره اشد. چرا ظهور ندارد؟ اونی که شرع مقدس فرموده اینه که در ما در کفاره مثلا در این مورد مثلا حنس یمین یا حالا حنس نذر، بنابر نظر مثل مرحوم آقای خویی باید کفاره یمین بده، یا 10 فقیر رو اطعام کنه یا 10 فقیر رو لباس بهشون بده این آقا بیاد 60 روز روزه بگیره یا بیاد برای فقیر ماشین بخره. به چه ملاک؟ احکام شرعیه اینها ظهور در تعبد داره و این مقدار توسعه درش راه پیدا نمی کنه. به هر حال حالا ما در این موارد که از سنخ هم نیستند علیه کفارت و یمین ما میگیم میتوانی 60 روز روزه بگیری. آخه تو کفاره یمین که نیومده 60 روز روزه، اطعام و عشرت مساکین و کسوت هم. بعد بگیم که بله چون ما مبنای اصولیمون در دوران هم بین تعیین و تأخیر احتیاط هست میگوییم کافی نیست، مثلا صوم ستین یومن، و الا اگر مبنای ما اصل براءت از تعیین بود قائل می شدیم به جواز صوم ستین یومن حتی در کفاره حنس یمین. این عرفی نیست. و هر حال پس ما چون اصل عملی اگر بود نوبت به اصل عملی رسید احتمال تأخیر میدیم بین کفاره یمین و کفاره افطار ماه رمضان در مورد حنس نذر، مقتضای اصل عملی تأخیر خواهد بود. ولیکن اگر همچو احتمال تأخیری ندادیم، گفتیم فقها اجماع مرکب دارند، یا کفاره افطار ماه رمضان تعیناً در موارد حنس نذر ثابت است، یا برخی از فقها فرمودند کفاره یمین ثابت است در حنس نذر تعیناً. نوبت میرسد به علم اجمالی منجز که مقتضای احتیاط این است که ما 60 فقیر رو اطعام کنیم، عمل بکنیم به احتیاط، چون یا کفاره یمین است 10 فقیر رو اطعام کنیم کافیست، حالا ما 60 فقیر رو اطعام میکنیم. کفاره افطار ماه رمضان هم اگر هست اطعام 60 مسکینن مجزیست. اما این در صورتیه که قولی که شیخ مفید در مقنعه در یک جا مطرح کرده که میگه کفارت و حنس نذر کفارت و زهار، اون قول پاش به وسط کشیده نشه. یا سلار در مراسم همین تعبیر رو داره، کفارت و حنس نذر کفارت و زهار. و ابن ادریس هم از بعض اجله نقل میکنه این مطلب را. خب اگر این احتمال رو بدیم کار مشکل میشه، چون احتمال تأخیر اگر بدیم حرفی نیست، براءت از تعیین اثبات تأخیر میکنند. اما اگر احتمال تأخیر ندیم، ما چه می کردیم تا حالا در موارد علم اجمالی؟ می گفتیم برو 60 فقیر رو اطعام کن، حالا یا کفاره حنس یمین عمل کردی یا کفاره افطار ماه رمضان عمل کردی، خب شاید کفاره زهار ثابت باشه در موارد حنس نذر. و در کفاره زهار کسی که متمکن از عتق رقبه نیست ولی متمکن از صوم ستین یومن هست، متعین است بر او صوم ستین یومن، متعین است. شما 60 فقیر رو اطعام میکنی کافی نیست، شاید کفاره زهار برات واجب باشه. این مثل چی میمونه؟ خوب دقت کنید، یک مثال اصولی بزنم چون یک نکته ای داره اون نکته روشن بشه. ما اگر علم اجمالی پیدا کردیم در ما نحن فی که یا کفاره حنس نذر کفاره یمین است، یا کفاره افطار ماه رمضان است، یا کفاره زهار است، چون مشهور گفتن کفاره افطار، غیر مشهور هم برخی گفتن کفاره یمین، برخی هم گفتن کفاره زهار، علم اجمالی تشکیل شد. خب این علم اجمالی منجزه و مثل این میمونه. خوب دقت کنید که من اگر علم اجمالی داشتم از اول که یا واشاره گفته اکرم اما زیدن او امرا، یا گفته اکرم زیدا، علم اجمالی دارم، نمیدونم مولا گفت اکرم زیدن او امرا یا گفت اکرم زیدا. خب اگر همین مقدار بود، دوران هم بین تعیین و تأخیر بود و ما میگفتیم یجوز و اکرام و امرن لأصالت البراعت ان تعین وجوب اکرام زیدن، اما خدا نکنه دائره اطراف علم اجمالی توسعه پیدا کنه و من علم اجمالی پیدا کنم. خوب گوش بدید که یا شارع گفته اکرم امرن او بکرا، یا گفته اکرم زیدن او امرا، یا گفته اکرم زیدا. یعنی اون علم اجمالی اول که بود که مجرای براءت از تعیین بود، یک عدل سومی پیدا کنه. یعنی نمیدونم مولا حکم واقعی چیه، به من گفته اکرم زیدن تعیینن، یا گفته اکرم زیدن او امرا، یا گفته اکرم امرن او بکرا. اگه این سومی پاش به میون نمی اومد راحت بودم، دوران هم بین تعیین و تأخیر بود، براحت از تعیین جاری می کردم. اما این سومی که پاش به میون اومد، مجبورم احتیاط بکنم. احتیاط به اینه که من کل ما یحتمل را انجام بدم تا احراز امتثال بکنم، که حالا توضیح میدیم که در ما نحن فی چه باید بکنم. ما در ما نحن فی هم اگر علم اجمالی ما دو طرفه بود فقط راحت بودیم، علم اجمالی داشتیم یا حنس نذر کفاره یمین داره یا کفاره افطار، راحت بودیم. چه کار میکردیم؟ میرفتیم 60 فقیر رو اطعام میکردیم، میگفتیم امتثال اجمالی است، راحت بودیم. علم اجمالی دو طرف داشت، مشکلمون حل. یا اگر علم اجمالی داشتیم به گردن ما، یا کفاره افطار ماه رمضانه یا کفاره زهار، اگه این علم اجمالی هم بود باز راحت بودیم. علم اجمالی داشتیم یا به گردن ما کفاره افطار یا کفاره زهار، بازم راحت بودیم. چه میکردیم؟ اصل براءت از تعین کفاره زهار جاری میکردیم. نمیدونیم آیا بر ما واجب است به نحو تخییر اما اطعام ستین مسکینن او صوم ستین یومن، اگه کفاره افطار باشه، یا بر ما واجب است تعیینن صوم ستین یومن اگه کفاره زهار باشه. میشد دوران هم بین تعیین تخییر براءت جاری میکردیم از تعین صوم. پس اگر علم اجمالی ما دو طرفه بود ما راحت بودیم، علم اجمالی داشتیم یا کفاره یمین یا کفاره افطار، 60 فقیر رو اطعام میکردیم راحت میشدیم. علم اجمالی داشتیم یا کفاره افطار یا کفاره زهار، بازم براءت از تعین کفاره زهار جاری میکردیم، میگفتیم 60 روزه بر ما متعین نیست، مخیریم بین صوم یا اطعام. اما چه کنیم که علم اجمالی ما اگه سه طرفه بشه، اون وقت باید احتیاط بکنیم، چون اکتفاء به یکی امتثال اجمالی نیست. احتیاطاً باید چه کار کنیم؟ راه احتیاط اینه 60 روز روزه رو حتما بگیریم، لابد منه، چون شاید کفاره ما کفاره زهار باشه. و غیر از 60 روز روزه میتونیم یا 10 فقیر رو اطعام کنیم یا 10 فقیر رو لباس بدیم و مشکل ما حل میشد، چون احتیاط کامل کردیم. اگه کفاره یمینه 10 فقیر رو اطعام کردیم یا کسوه دادیم. اگرم کفاره افطار یا زهار، صوم 60 یومن رو انجام دادیم. کار دیگری بکنیم خلاف علم اجمالیه. خلاصة الکلام، این که ما در جلسه قبل گفتیم علم اجمالی به این که یا کفاره یمین ثابت است یا کفاره افطار ماه رمضان، این علم اجمالی اگر احتمال تأخیر ندهیم منجز است و یکفی فی مقام الاحتیاط اطعام 60 مسکینن. این در صورتی است که احتمال این که کفاره هنس نذر کفاره زهار باشه مطرح نشود. علم به بطلان این احتمال داشته باشیم، و الا اگر احتمال این رو بدیم که شاید شیخ مفید در یکی از ابواب مقنعه که فرمود که کفارت و هنس نذر کفارت و زهار درست فرموده، مرحوم سلار در مراسم که فرموده کفاره زهار است شاید درست فرموده، ابن ادریس ان بعض الاجله نقل میکنه، و در صحیحه علی ابن مهزیارم داشت علیه تحریر و رقبه، کسی که هنس نذر کرده بود امام فرمود علیه تحریر و رقبه، و این ظهور در تعینیت داره که با کفاره زهار میسازه، چون کفاره افطار که عتق رقبه تعینی نیست، در کفاره یمین که عتق رقبه تعینی نیست، این با کفاره زهار میسازه که علیه تحریر و رقبه که تعینن این رو فرمود. اگر احتمال کفاره زهار رو بدیم و علم اجمالی بشه ثلاثی الاطراف، باید 60 روز روزه رو بگیریم، در کنار 60 روز روزه حالا یا 10 فقیر رو اطعام میکنیم یا اون 10 فقیر رو لباس بهشون میدیم، و راه دیگری نخواهد بود، چون اصل براءت ها در اطراف علم اجمالی تعارض میکنه و تساقط میکنه و باید ما احتیاط بکنیم. خب ما پس برای خلاص شدن از این مشکل که کی حال داره در کفاره هنس نذر به خاطر احتمال این که کفاره زهار درش ثابت باشه 60 روز روزه بگیره، کی حوصله این کارو داره؟ پس چه کار کنیم؟ به زور که نمیشه که این احتمال ثبوت کفاره ظهار رو از بین ببریم، باید یک بیان قانع کننده‌ای داشته باشیم. شهرین متتابعین دیگه، بله دیگه، کفاره صوم شهرین متتابعین کار رو خیلی سخت میکنه. برای حل این مشکل ما دو تا راه داریم. یکی این که بگیم آقا ما احتمال تأخیر میدیم ثبوتن. کی میگه که حکم واقعی متعین است؟ حتما یا تعیینی است، کفاره یمین کما قال بهی جماعت، یا تعیینی است کفاره افطار کما قال به المشهور، یا تعیینی است کفاره ظهار کما قال به المفید فی کتاب المقنعه فی موضع من کتاب المقنعه. نه، احتمال تأخیر میدیم. خب اگه احتمال تأخیر بدیم، اصل عملی اقتضای تأخیر میکنه دیگه، راحت میشیم. وقت مقتضای تأخیر اینه که 60 فقیر رو اطعام میکنیم یا نه، اصلا مقتضای تأخیر اینه که 10 فقیر رو اطعام میکنیم. مقتضای تأخیر اینه که 10 تا فقیر رو اطعام میکنیم. حالا اگر دوست داشتیم احتیاط کنیم 60 فقیر رو اطعام میکنیم، اونم لازم نیست. اون مقتضای تأخیر اینه که یکی از ابدار رو انجام میدیم دیگه. این یه راه که واقعا این راه درستیه به نظر ما. نه، ولی وقتی شما احتمال تأخیر میدید، احتمال تأخیر میدید یعنی دیگه کفاره ظهار محتمل نیست. ببخشید اینجور تعبیر کنم، وقتی شما احتمال تأخیر میدید یعنی علم اجمالی منجز عبارته. یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید. اگر احتمال تأخیر بدید یعنی علم اجمالی منجز ندارید به ثبوت کفاره ظهار. علم اجمالی منجز نداریم دیگه، تموم شد رفت.
یعنی اصلا احتمال
دیگه نه احتمال میدید.
اگه احتمال
بدید که آخه علم تأخیر از ما به اصل براعته. ما علم اجمالی وقتی نداشتیم به اینکه یکی از این سه کفاره واقعا متعین است، احتمال تأخیر دادیم، پس دیگه علم اجمالی منجز بین المتباینین نداریم. چه احتمال تأخیر میدیم؟ علم اجمالی منجز بین المتباینین نداریم، ولی احتمال تعین کفاره ظهار میدیم، احتمال تعین کفاره یمین هم میدیم. اما یک طرف احتمال اینه که هیچ کدام متعین نباشد، من مخیر باشم. احتمال تأخیر مساویست با نابود شدن علم اجمالی منجز و این المتباینه. این چرا نمیاد؟ احتمال تأخیر میدیم، نه احتمال تأخیر میدیم، احتمال تعین کفاره ظهار هم میدیم، هر دو احتمال هست. این خاصیتش اینه دیگه، علم اجمالی منجز نداریم، علم اجمالی منجز نداریم دیگه. نه معنا نداره، نه معنا نداره. حالا اما احتمال تأخیر بین کفاره یمین و کفاره افطار معنا داره. همین که این معنا داشت، پس دیگه علم اجمالی منجز پیدا نمی کنیم. آخه علم اجمالی منجز مشکل درست می کرد، نه صرف احتمال تعین کفاره ظهار. شما میتونی بگی به حضرت عباس یک کفاره ای بر من معین است، یا کفاره زهار، یا کفاره هنس یمین مثلا؟ نه، علم اجمالی حضرت عباسی ندارم به یک ثبوت یک کفاره علی تعیین. چون این علم اجمالی نیست، پس به اصل براءت جاری میکنیم از وجوب تعیینی کفاره زهار، از وجوب تعیینی کفاره افطار، از وجوب تعیینی کفاره یمین، نتیجهش میشه تخییر. ما علم اجمالی رو از بین بردیم، ما نمیگیم که ما نمیگیم که یقین داریم که کفاره زهار نیست، نه شاید باشد، ولی احتمال که منجز نیست. این راه اول که به نظر ما راه مقبولی است، ولو قول به تخییر فقط از مجلسی اول نقل شده. این منتها ما حرفم اینه که این اجماعهای مرکب، اجماعهای مرکب اینها حجت نیست. نگید آقا اجماع مرکب داریم که یک کفاره علی تعیین ثابت است، احتمال تخییر ثبوتی خلاف اجماع مرکب است، مجلسی اول قائل به تخییر شده از متأخرین است، لا اعتبار به مخالفته. نه، اجماع مرکب در صورتی اعتبار داره که مجمعین بالاستقلال قول ثالث رو ابطال کنن، بشه قول به عدم الفصل. اما اگر مجمعین دو دستن مثلا، یه دسته میگن کفاره هنسن است، کفاره یمین، چون میگن کفاره هنسن است، کفاره یمینه، با تخییر مخالفن. و الا اگر بگیم آقا روایتی که میگه کفاره هنسن است، کفاره یمین است، مشکل سندی دارد، میگن خب پس شاید تخییر باشد. اونایی هم که میگن کفاره هنسن است، کفاره افطار ماه رمضان است، اونها هم همینطور، اونها نفی قول به تخییر به تبع میکنن، نه به استقلال. چون میگن حرف ما درسته، پس ما قائل به تخییر نیستیم. اگر یه روزی ثابت بشود که حرف ما درست نیست و قول به ثبوت کفاره افطار در هنسنز دلیل معتبری ندارد، خب ممکن است ما قائل به تخییر بشد. پس هیچ کدام از این دو گروه نفی قول به تخییر استقلالا نمی کنن. اینجور نیست که بگن چه حرف ما درست باشد چه نادرست، قول به تخییر باطل است که بشه اجماع مستقل بر نفی قول به تخییر. اینجور نیست.
اجماع مرکب
وجود نداره، چون بیشتر موارد تطبیق نکردن. باشه، حالا از چی میترسونید ما رو؟ چه بهتر
در این موارد گفتن این نیست که تایی قائلا نیست.
گاهی قول ثالث خلاف ارتکاز قطعی متشرع است مثلا، و الا نوعا این اشکال در اجماع مرکب هست دیگه. به تبع نفی قول ثالث می کنن، یعنی قائلین به قول اول چون میگن قول اول صحیحه، پس قول ثالث باطل است، ولی اگر قول اول صحیح نباشد شاید قول ثالث صحیح باشد. چه می دانی؟
همین نفی عملی که باید می دانی، لازم این قولن بگن که
چه شد به تبع نفی قول ثالث به تبع کجا کفایت می کنه؟ فرض اینه نسبت به قول اول که اجماع نداریم. خب کی میگه که حق با این دو گروه، یکی از این دو گروهه؟
وقتی میگه یه افق در قبل متعینه و نمیشه مثلا اطعام مسکین کرد، حتی اطعام ستین مسکین کرد،
بابا ما اون که جواب دادیم احتمال تخییر بین کفاره یمین و کفاره افطار هست یا نیست؟
بین خود چیز داریم
این هست؟ اجازه بدید، احتمال تخییر بین کفاره یمین و کفاره افطار هست یا نیست؟ اگر هست دیگه علم اجمالی منجز پیدا نمی کنی. شاید حکم الله واقعی تأخیر باشه بین کفاره
زهار بفرمایید. یه احتمال
بابا اجازه بدید. یه لحظه اجازه بدید. شما احتمال بدید ثبوتن شارع گفته انت مخیرون. اما ان تدفع کفارت الیمین او تدفع کفارت افطار شهر رمضان. این احتمال ثبوتی رو میدید یا نمیدید؟ همین که این احتمال ثبوتی رو بدید کافی است. براءت جاری کنید از وجوب تعیینی صوم ستین یومن. ببینید در صورتی مشکل تولید میشه با آمدن احتمال کفاره زهار که ما احتمال تأخیر بین کفاره یمین و کفاره افطار صوم رمضان ندیم. اگر احتمال تأخیر بدیم شاید لوح محفوظ درش نوشته شده یجوز و ان علال حانس لنظره ان یدفع کفارت یمین او یدفع کفارت افطار ماه شهر رمضان، شاید اینجور نوشته. خب شاید، پس علم اجمالی منجز نداریم. اجازه بدید، اجازه بدید. من اگر احتمال بدم لوح محفوظ این باشه که انت مخیرون اما ان تدفع کفارت امین او تدفع کفارت افطار صوم رمضان، اصل براءت میگه واجب تعیینی نیست کفاره یمین. اصل براءت دیگر هم میگه واجب تعیینی نیست کفاره افطار. اصل براءت سوم هم میگه کفاره زهار واجب تعیینی نیست. من اگر این سه تا اصل براءت رو جاری کنم آیا به مخالفت قطعیه علم اجمالی میافتم؟ ابدا. هر کار دوست دارید من فرض کنم انجام میدید، برید 10 تا فقیر رو اطعام کنید، این ترخیص در مخالفت قطعیه است؟ نه. برید 60 روز روزه بگیرید، این ترخیص در مخالفت قطعیه است؟ نه. هر کاری از این ابدال، از اطعام یا کسوه یا صوم انجام بدید علم به مخالفت تکلیف ندارید. همین کافیه برای جریان اصل براءت. اما وقتی شما علم اجمالی منجز نداشتید چه مشکلی دارید برای جریان اصل براءت ها؟ علم اجمالی منجز کار رو خراب می کرد. علم اجمالی منجز که می گفتید یک تکلیف معینی فی علم الله داریم که نمی دونیم اون تکلیف معین به کفاره یمین است یا به کفاره زهار است مثلا، او مشکل می کرد کار رو. ولی اگر همچون علم اجمالی ما نداشتیم، ما احتمال می دادیم مثلا تکلیف واقعی ما تأخیر باشد بین کفاره یمین و کفاره افطار ماه رمضان، مشکل حل میشه. مشکل موقعی تولید میشه که بدانیم یک کفاره معینه بر ما واجب است، ندونیم اون کفاره یمینه یا مثلا کفاره افطاره یا کفاره زهاره. اون وقت میگفتیم باید احتیاط بکنه 60 روز روزه رو بگیره، 10 فقیر رو هم اطعام کنه مثلا. اما وقتی احتمال تأخیر ثبوتی میدیم، سه تا اصل براءت جاری میکنیم، مشکلی نداریم. 10 تا اصل براءت بگید جاری کنیم، ما حرفی نداریم که مادامی که منجر به ترخیص در مخالفت علم اجمالی نمیشه مشکلی نخواهد داشت. پس این اجماع مرکبم بر نفی تأخیر تمام نیست. راه اول برای حل مشکل ابداع احتمال تأخیر است و بعد رجوع میکنیم به این اصلهای براءت، البته به شرط این که ما نظر مشهور رو در دوران ام بین تعیین و تأخیر قبول نکنیم که اصالت الاحتیاط، و الا کار خراب میشه.
براءت از تعیین کفاره زهار خلاف علم معلق ما نیست، چون اگه کفاره زهار واجب باشه تأخیری نخواهد.
بله، اگر واجب باشه.
خب براءت از تعیین کفاره زهار
علم به تکلیف فعلی که نداریم که، اگر واجب باشه تعیینی است. اما کی میگه واجبه؟
اثر
براءت از وجوب کفاره ظهار اینه که من لازم نیست برم حتما 60 روز روزه بگیرم.
یعنی
تخییر ناشی از اصل براءت. یعنی اصل براءت میگه که شما میتونی 60 روز روزه بگیری، میتونی بری اطعام 80 مساکین کنی، میتونی بری کسبه 80 مساکین بدی. خب راه دوم اینه که ما احتمال ثبوت کفاره ظهار رو به دلیل اجتهادی نفی کنیم. بگیم آقا این احتمال ولو برخی قائلن اما خلاف دلیل معتبر هست. چرا؟ برای این که اگر شما مدرکتون برای کفاره ظهار صحیحه علی ابن مهزیاره، صحیحه علی ابن مهزیار راجع به کسی است که نظر ان یصوم یوما فجامع اهله قال علیه تحریر و رقبه. این در یک نظر خاصی است، نظر ان یصوم یومن معینن فجامع اهلا، و ما احتمال خصوصیت میدیم در این مورد. نمیتونیم الغای خصوصیت کنیم از این مورد به موارد دیگر. تو این که نظر صوم است و اونم با جماع افطار کرده، شما در باب محرمات احرام میبینید جماع چقدر حکم شدیده، علیه بدنه افسد حجه افسد عمرته، جماع در احرام چقدر حکم شدید کفاره شدید داره. شاید در نظر ان یصوم یوما معینا فجامع علی کفاره شدید داشته باشه، کفاره ظهار داشته باشه، اختصاص به این داشته باشه، نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم. اما روایات دیگر دو طائف روایات هست، یکی مفادش اینه کفاره هنسنه از کفاره افطار ماه رمضانه، یکی دیگه اینه که کفاره هنسنه از کفاره یمینه. ما اصلا نداریم یه روایتی که بگه مطلقا کفاره هنسنه از کفاره ظهاره. و از جهت فتوای قدما خود شیخ مفید در مقنعه، در کتاب‌های دیگر از مقنعه غیر از کتاب از شود خدمتتون که لحظه اجازه بیارم نظرشون رو، حالا عرض می‌کنم، حالا عرض می‌کنم، اجازه بدید. شیخ طوسی در کتاب کفارات مقنعه آمده میگه که کفاره خلفنه از کفاره ظهاره، اما خودش در کتاب نزور و احود میگه کفاره انسنه از کفاره افطار صوم شهر رمضان. حالا این قول به ثبوت کفاره ظهار رو شهید اول در غایت المرام نسبت داده به کراجکی در کتاب تهذیب و گفته، کراجکی در کتاب تهذیب گفته این قول من است و قال بهی بعضهم. قطب راوندی هم در فقه القرآن میگه کفارت النذر مثل کفارت ظهار. سلال هم در مراسم گفته کفارت و انسنه است کفارت و ازدهار. مگه چند نفر شدن؟ سلال راوندی، قطب راوندی در فقه القرآن، کراجکی در تهذیب، شیخ مفیدم در کتاب الکفارات مقنعه. اینها بر یک مطلب به این مبتلا بهی کفاره انسنه است و مشهور شهرتن قویه اینه که کفارش کفاره افطار ماه رمضان است و برخی قائل شدن کفاره انسی همین است. بعد میگیم کفاره افطار است که صوم و ستین یومن لمن لم یجد اثقل رقبه متعین خواهد بود. این لوکانه لبان ما هم به لحاظ روایات در غیر اون من حنت نظره به صوم فجامع اهله، در غیر اون مورد ما از نظر روایات دلیلی بر کفاره ظهار نداریم. مشهور شهرتن قویه هم این است که کفاره ظهار نیست و لذا احتمالش احتمال موهومی خواهد بود. و عرض شد خدمتون که حالا در ادامه بحث مطلب انشاءالله بیشتر روشن میشه که چرا ما میگیم این احتمال موهوم است. این به لحاظ مقتضای اصل عملی، اما به لحاظ ادله لفظیه مستند قول مشهور که میگن کفاره هنسن از کفاره افطار ماه رمضانه، این مستندا رو خوب گوش بدید ببینیم آیا آخرش به جایی میرسیم یا نه. مستند اول روایت عبدالملک ابن عمره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عمن جعل لله علیه ان لا یرکب محرما سماه فرکبه، قال ولا اعلمه الا قال فلیؤتق رقبه او لیصم شهرین متتابعین او لیطعم ستین مسکینا. کفاره افطار ماه رمضان رو حضرت بیان فرمود در حنس نصر. این استدلال، اشکال به این استدلال اینه اولا عبدالملک ابن عم توثیق ندارد کما سنبین فی غد ان شاء الله، ثانیا موردش نظر ترک معصیته، نظر ان لا یرکب محرما سما. شاید نظر ترک معصیت اگر کسی کرد و خلاف این نظر عمل کرد کفاره اش کفاره غلیظه باشه، کفاره افطار صوم رمضان باشه، اما کفاره هنسنت در موارد دیگر کفاره یمین باشه. چه میدونیم نذر کرده یه عمل مستحب رو انجام بده هنسنت کرد، شاید امرش اسهل باشه در کفاره از کفاره ترک معصیت. البته هیچ قائل به این تفصیل ما پیدا نکردیم ولی باز شد اجماع مرکب. و اشکال سوم هم اینه که لا اعلمه الا قال، به قول شهید ثانی در مسالک این مشعر به اینه که عبدالملک ابن هم جازم نبود به اینکه امام صادق این سخن را فرموده است. لا اعلمه الا قال یعنی تصور نمی کنم چیز دیگری فرموده باشه، یعنی گمان نمی کنم چیز دیگری فرموده باشه. این که بعضی ها گفتن که این از باب احتیاط بود این سخن، این خلاف وجهی نداره این استدلال. ما شواهدی رو در روایات پیدا کردیم، طرف میگه که من نقل می کنم از کسی که لا اعلم الا انه مثلا حریز. خب این چیه معناش؟ یعنی گمانم اینه که او حریص باشه، ولی اگر مطمئن بود چرا اینجوری میگفت؟ من حریص دیگه. این هم اشکال سوم، تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا.